استعانت الله على من الآن إلى يوم الدين. عبارتی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جلسه قبل نقل شد و اون این بود که فرمودند یمکن و یقال ان القاعده المستفاده من اطلاقات زمان فی المقصودات و الامانات المفرط فیها و غیر ذلک هو الزمان بالمثل لأنه اقرب الى التالف من حیث المالیت و صفات ثم بعده قیمت التالف من النقدین و شبه هما لأنهما اقرب من حیث المالیه لأن ما اداهما یلاحظ مساوات او للتالف بعد ارجائه الیهما. دو تا مطلب هست ایشان در اینجا فرمودن و اون اینه که اگر چیزی تلف شد بر اساس قاعده زمان در نوبت به مثل میرسد ابتداعا، چون مثل علاوه بر این که مالیت شیء را در بر دارد صفات نوعیه یا صنفیه شیء تالف را ایزن شامل است. و اگر مثل نبود بعد از او و مرتبه متأخره از او زمان به نقدین است، درهم و دینار، و شبه نقدین پولهای رایج فعلی، چون به تعبیر دیگر نقدین یعنی درهم و دینار یا به تعبیر دیگر در زمان ما پول اقرب است از نظر مالیت نسبت به سایر اجناسی که مالیت دارند. چرا؟ چون مثلا فرض کن اگر به جای این تالیف بخواد گندم بدهد، باید قیمت این تالیف را با نقدین اولا ملاحظه کند، بعد به همون مقدار از نظر مالیت بر اساس نقدین از گندم بدهد، از جو بدهد، از چیزهای دیگر بدهد. پس میزان در سنجش مالیت اشیا درهم و دینار است در گذشته و الان پول هست به هر حال که میزان ارزش اشیا را به او محاسبه میکند. این بیان ایشان است که از نظر مالیت و در مالیت اقرب الاشیاء به اموال درهم و دینار است، بعد میرسد به سایر اشیاء که مالیت دارند. فعلا بحث ما درباره مثل است که مثل اقرب است به این تالف از قیمت، و قیمت را اگر به معنای مالیت معنا کنیم در همه اشیاء هست، به معنای نقدین معنا کنیم باز اون چیزی است که میزان در مالیت اشیاء است. البته این قیمتی که در اینجا آمده است ناظر است به همون درهم و دینار در واقع. اشکالی شده بود و اون این است که در باب زمان که عمده مدرک بناء عقلا است، حالا علاوه بر این که اطلاقات و عموماتی هم داریم در ابواب مختلف، بناء عقلا را به عنوان یکی از ادله قاعده زمان می توانیم استفاده کنیم. عقلا بنایشون بر این نیست که مسئله اقربیت را معیار قرار بدن در همه جا، بلکه اقرب در صورتی که موجود باشد به حسب نوع، اینجا هست که میگن آقا مثل که هم مالیت شیء را حفظ میشود به رد مثل و هم صفات نوعیه یا صنفیه شیء به واسطه رد مثل ادا شده است و حفظ شده است. تحقیق در این بحث که مثل اقرب است به شیء از سایر امور که عبارت است از قیمت، متوقف است برای اینکه ما چند تا مطلب را در اینجا توجه کنید. لذا التفات بفرمایید که این نکات در فهم عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه و در ادعایی که ایشان کرده اند دخیل است. اولین مطلب این است که در باب زمان به طور کل امر زمان دائر است بین خصوص یا مثل یا قیمت، شیء سومی علل قاعده نیست. حالا توافق بکنن برای شیء ثالث اون امر دیگری است. چرا؟ چون اموری که در اینجا متصور است بعد از تلف عین، یکی این است که مثل بپردازد، دوم این است که قیمت بپردازد به معنای درهم و دینار. اما زمان به عوض مسما این دیگه در اینجا معقول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه عوض مسما در جای بحث می شود که عقد عقد صحیح باشد، در مورد بحث ما مأخوذ به عقد فاسد است. مالی که با عقد فاسد اخذ شده باشد، آقای آخذ بر عهده اوست که این مال را به مالکش برگرداند. چرا؟ چون این عقد مؤثر در نقل مال از مالک به آقای خریدار نبوده است. پس عوض مسما متصور است، اما عوض مسما بر عهده آقای آخذ نیست. چرا؟ چون عوض مسما فرع صحت عقد است و مؤثریت عقد است. عقدی که صحیح نیست و مؤثر نیست، نمی شود نسبت به چنین عقدی بگیم عوضی را که با یه مشتری تعیین کردند و توافق بر او نموده اند، اون عوض بر عهده ی آقای آخذ در آمده باشد. چنین حرفی صحیح نیست، بعد از آنی که عقد عقد فاسد شد. و همچنین اقل الامرین از مسما و مثل یا قیمت واقعیه، یک طرف بگیم عوض المسما باشد، یک طرف مثل یا قیمت واقعیه باشد، این اقل الامرین را هم که متصور هست صحیح نیست گفته بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه وجهش روشنه. همون جوری که ما الان عرض کردیم عوض مسما معنا ندارد چون عقد فاسد است، مثل و به اصطلاح قیمت واقعیه در یک طرف و مسما را باز در یک طرف قرار دادن، این باز صحیح نیست، چون مسما ابدا عدل مثل یا قیمت واقعیه نخواهد بود. مسما موقعی عدل می شود و قابلیت عدل قرار گرفتن را دارد، عدل در باب زمان که عقد صحیح باشد. ولی وقتی که فرض بر این است که این عقد باطل است، دیگه عدل نمی شود قرار داد عوض المسما را. تنها چیزی که اینجا وجود دارد به ترتیب مثل است و اونگاه قیمت. این یک نکته. امر دومی که باید توجه کرد قبل از ورود در این که آیا مثل باید بپردازیم یا قیمت و مثل یعنی چی، این است که در باب زمان اون چی که معتبر است این است که مایوت مضمون و به، یعنی اونی که بر عهده این آقای زامن آمده است که باید بپردازد، اون باید چیزی باشد که عرفاً مالیت داشته باشد. مال اخص از ملک است، چیزی که مالیت دارد بر عهده شخص میاد به عنوان زمان که حکم وضعی است. ولی چیزی که مالیت ندارد مثل چند دانه گندم، ولو اینکه چند دانه گندم ملک است، اگر انسان گرفت باید به مالک برگرداند، ولی به عنوان زمان در اینجا در صورتی که تلف بشود گفته نمی شود، به عنوان زمان نامیده نمی شود در اینجا. چرا؟ چون زمان نسبت به مال است نه به مطلق ملک. ملکی که از اموال باشد زمان نسبت به او معنا دارد، ولی ملکی که مال نباشد و عرفاً مال محسوب نشود، او رو نمی شود بگیم داخل در زمان باشد. فس چیزی که مالیت ندارد زمانی هم در او قهرن نیست. البته این که بگیم زمان نباشد معناش این نیست که یعنی حق رد به مالک نداشته باشد، نه، ولی که دو دانه گندم هم شخص از مال کسی در اختیار او قرار گیره یا در دستش قرار گیره، باید این رو به مالکش برگرداند. ولی این حکم تکلیفی است رد، نه به عنوان زمان. پس زمان دا امر او در جایی است که و در جایی گفته می شود بحث زمان به که مالیت باشد برای شی. اگه شی مالیت نداشته باشد، دیگه سخن از زمانم در اونجا به عنوان حکم وضعی که بر عهده شخص آمده باشد چنین چیزی گفته نمی شود. نکته سوم که باید توجه کرد این است که اون چه که به عنوان رکن رکین و مقوم زمان نامیده می شود و محسوب می شود عبارت است از مالیت. مالیت شیء است که بر عهده شخص آمده است، ولذا در جایی هم که مثل می دهند نظر اصلی و غرض مهم بلکه غرض منحصر رد مالیت شیء است. صفات از مقومات در باب زمان نیست، گرچه صفات و خصوصیات، خصوصیات شخصیه گاهی از اوقات است که اینا در رغبت خریدار دخالت دارد. افراد بعضی از اوقات است که نسبت به بعضی از امور رغبت بیشتری پیدا میکنند به واسطه بعضی از صفات. مثلا فرض کنین در ماشین میبینین رنگ ماشین در بالا بردن قیمت یا در پایین آمدن قیمت ماشین دخالت دارد. دقت دارید؟ یا مثلا فرض کنیم که بعضی از خصوصیات دیگری که اینا جزء در ما یعنی قوام ماهیت ماشین به اون نیست، ولی این صفات در کم شدن قیمت یا زیاد شدن قیمت دخیل هست. دقت کردین؟ یعنی رغبت ممکنه مثلا بیشتر بشه و رغبت کمتر بشه. در خوراکی ها هم هست، گویا مثلا فرضون ارزش غذایی در قالب مواد غذایی یکسان هست، اما بعضی ها موجب رغبت بیشتری میشود. حالا میگن به تعبیری میگن آقا اسمش اینجوری در آمده که مثلا این مارک رو بیشتر رغبت میکنن. ولی در مالیت شی ممکنه در قیمت پایین تر ببرد بالاتر بیاد اینها، اما در اصل مالیت شی و بهادار بودن شی دخالتی ندارد. در مالیت به ماهی مالیتون، نه مقدار مالیت. گاهی بیشتر مثلا دخیل میشه که مثلا این رنگ موجب قیمت بالاتر برود، رنگ دیگر موجب میشد که قیمت پای رغبات افراد زیادتر بشه و رغبت کمتر بشه. اینا هست. پس بنابراین رکن و مقوم زمان مالیت است. باقی خصوصیات که اوصاف شی باشد یا خصوصیات شخصیه شی باشد، اینا جز مقومات زمان نیست که اگر رد اونها مستحیل شد بگیم دیگه زمانی در کار نباشد، چون رد صفات ممکن نیست، رد خصوصیات شخصیه ممکن نیست، نباشد. رد اون به اصطلاح مالیت مهم است. البته ما نمیخوایم بگیم صفات و خصوصیات فردیه، بله، تا وقتی که خود شیء هست باید خود شیء رو برگرداند. اگر شیء از بین رفت مهما امکن علاوه بر مالیت اون چی که صفات و خصوصیات شیء را دارد او را اگر می شود برگردانی او مقدم است بر اون چیزی که فاقد اون صفات باشد. امر چهارم که باز به عنوان مقدمه است در این بحث این است که آقا زمان شیء از احکام وضعیه است اولا، و این زمان در جایی متصور است که امکان اداء اون شیء باشد. بعضی از اشیاء هستن که اینا بقا ندارن، قهرن اداء خود شیء معنا ندارد. مثلا مثل سبزیجات، سبزیجات یا میوه‌جات اینا دوام ندارد که این مثلا سبزی اگر در از موقعی که به هر حال جمع میشود تا مصرف دو سه روز بیشتر نباشه، ولا بعدش باید بریزد در به هر حال زباله‌دان یا به حیوان بدن. پس بنابراین بعضی از اشیاء هست که اینها بقا ندارن، نسبت به اونها هم زمان معنا ندارد. چرا؟ چون زمان در جایی است که رد خودشه، اگر تلف شد و اونها در همون وضع اولی در حقیقت در حکم تلف هستند و قابلیت بقا را ندارند. پس چیزی که بر عهده ضامن است ابتداعا و بر عهده او آمده است رد خودش ای است. اگر رد ممکن نبود به خاطر تلف شدن، این جانوبت به مثل یا قیمت میرسد. حالا چیزی که از اول وضعش طوریست که به اصطلاح قرار و ثباتی ندارد، خب در اینجاها نمیتوانیم ما حکم بکنیم به اینکه زمان در اینجا به مثل یا قیمت است. این تعبیر مثل دیگه در اینجا نمیتونیم بیاریم. چرا؟ برای خاطر در این موارد شی خودش اصلا از اول وضعش نیست، این است که بقا نداره، ثبات ندارد. پس مضمون در صورت تلف باید دارای افرادی باشد، این افراد زیادن باشن از نوع خودش یا از صنف خودش، مثلا گندم، مثل جو، اینا زیاد است دیگه. به هر حال یک منطقه مثلا گندم میکارن، اگه یک تن تلف شد، یک تن گندم های دیگر همه به عنوان مثل او موجود است در منطقه. که اگر فرض کنین یک تن گندم دیگر به این شخص داده شد، میگن آقا شیء رد شد و اون چه که تلف شده بود برگردانده شد به آقای مالک. اینه تعبیر میکنن به مثلی. پس مثلیات چیزی هستند که واقعا افراد کثیره در سن تحت سنف واحد یا در تحت نوع واحد، اینا رو میگن آقا مثلیات. حالا مثلیت تارتن به حسب خلقت الهیست بدون تصرف شخص در او، مانند گندم و جو و برحال حبوبات، اینا جز مثلیات هست که پروردگار عالم چنین قدر. حالا بلونه که مناطق فرق میکنه، ولی در منطقه واحده گندم های یک نواختی دارد، برنج همینجور، اینا جز مثلیات هست. البته انواع مختلف دارد، ولی از هر نوعی زیاد پیدا میشود. شاید سال هر سالی چندین هزار تن از هر نوعی به هر حال محصول به دست بیاد. گاهی از اوقات هم است که نه، بر اساس خبر حال خلقت افراد بشر و مصنوعات بشری یک نواختن، مثل این کارخانه هایی که کفش های یک نوع میده بیرون، دقت دارین؟ یا مثلا مواد غذایی یک نوع خاص از این کارخانه ها تولید میشود، اینا رو میگن آقا چی؟ مثلی. ولی مماثلت و وقوعی در تحتیم بر اساس خلقت اولیه الهیه نیست، با تصرف بشر هست. اینم یک جهت در باب مثلیات. صفات هم خب تا اینجا این مطلب که روشن شد، در مثلی باید چند چیز جمع بشه تا بگن آقای مثلی است. در مماثل بودن چند نکته لازم است که از نظر عرف عنوان مثلیت رو بر او اطلاق کنن. یکی این که افرادی که هستن، این افراد افراد نوع واحد یا صنف واحد باشن، حالا اهم از این که بر اساس خلقت الهیه این چنین باشن یا به تصرف برحال بشر. نکته دوم این است که صفاتی که در باب مثلیات مطرح است، صفاتی باشند که اونها قیمت و مالیت داشته باشند. حالا ولو مالیت، البته این نکته ایست که در لمعه اگر یادتون باشد هست، تعبیر مرحوم شهید اینه که میخوام صفات چیزی از قیمت در مقابل صفات نیست، و امکان برای صفات داخل در زیاد شدن قیمت یا کم شدن قیمت، ولی مقداری از ثمن را در مقابل صفات نمیشه قرار داد. اینجا منظور همینه. میگه مالیت داشته باشن، نه به این معنا که برای صفات مقداری از ثمن را در قبال او قرار بدیم و بگیم بخشی از ثمن در مقابل صفات شی قرار میگیرد، نه، منظور این نیست. میگیم صفاتی باشد که در ارزش و مالیت شی دخالت داشته باشد، لذا اسمش مسامحتا میگیم صفاتی باشد که خود این صفات مالیت دارند. منظور از این عبارت که میگیم صفات مالیت داشته باشد، یعنی در مالیت شی دخیل باشد. بلا اینجور نیست که یعنی بخشی از سمن رو در مقابل صفات قدیه، این منظور نیست. خب بعضی از صفات هست آقا که در مالیت دخالت نداره، مثلا فرض کنید اگر جنسی باشد که اینها بر اساس خلقت الهیه حالا مثلا ریز و درشت بودنه، خب گندم باید آرد بشه دیگه، فرق نمی کنه ریزتر باشه یا کمی هم درشتر باشه. در برنج چرا؟ در برنج که آرد که نمیشه که، برنج رو باید همونجور مثلا اگر درشت مثلا دانه های درشتری داشته باشد و طویل تر باشه بهتر از مثلا دانه ریز، مثلا رغبت افراد فرق میکنه. ولی در مثل گندم اینا که به اصطلاح آرد باید بشه، شاید دیدید حالا ما زیاد خیلی عرفن نمیدید ولی گمان کنم زیاد فرقی در رغبت مردم ظاهرا نداشته باشه، شما که واردین دیگه. بس بنابراین این چیزایی که از این قبیله که ریز و درشتیش خیلی فرقی نکنه، در این جهان نمیتونیم ما مثلا بگی. پس بنابراین صفاتی که مورد نظر است و مورد بحث است که باید برگردانده شود، صفاتی باید باشد که مالیت داشته باشد، یعنی به معنای این که در ارزش شی دخیل باشد. ولی اگر صفاتی باشند که در ارزش شی دخالتی ندارند و موجب به اصطلاح بالا رفتن قیمت نباشد، این صفات ردش لازم نیست و مراد از صفاتی که باید رد بشود این قبیل از صفات نیست. امر سوم که در اینجا لازم است توجه بون بشود این است که صفات هم باید از صفاتی باشند که ثبات داشته باشند. اما اگر از صفاتی باشند که ثبات نداشته باشند، صفات غیر قاره به تعبیری اینا قابلیت ندارد که بگیم آقا زامن مکلف به رد این صفات باشد. چرا؟ چون این قبیله از صفات بالخصوص مضمون نیستند بر عهده آقای زامن، نمیاد تا اینکه او مکلف به رد اونها باشد. این جهات روشن که شد، حالا باید بیم سراغ عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ببینیم تعبیری که ایشان فرموده اند به اینکه مثلی را اقرب به عین طالف دانست، طالف دانستند نسبت به قیمی، اقربیت از چه حیث مراد است و وجه اقربیت چیست؟ آیا وجه اقربیت این است که در رد مثل علاوه بر این که جهت به اصطلاح مالیت لحاظ شده است که در قیمیات هم مالیت را لحاظ میکنیم، زائد بر او صفات شیء را هم برگرداندیم، ولی نه صفات شخصیه، صفات نوعیه یا صنفیه شیء به رد مثل برگردانده شده است به آقای برحال مالک. این معنا آیا به عمومه قابل قبول است یا اینکه نه این حرف کلیت ندارد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه این کلام را به عمومه قبول نفرمودند، بلکه مقید کردند به اینکه رد صفاتی که لها قیمتون و مالیتون در صورتی است که اولا کثیر باشد و ثانیا دخالت داشته باشد در قیمت به اصطلاح اون شی، ولی اگر کثیر نباشد یا اینکه دخالتی در قیمت شی نداشته باشد، در اینجا لازم و ضرورتی ندارد که شما مثل برگردانی. تتمی برای بحث است ان شاء الله فردا. سلام علیکم.